درس خونم ساخته میشه، به جای شما درس میخونه شما میرید عشق و حال. یه ذره صبر داشته باشید دیگه، درست میشه، درست میشه. بله
صبح یوخ بیرگون رادیو سه.
یکی از شیطنت‌های خیلی جذاب و پرطرفدار دوران تحصیل از دوره ابتدایی تا دکترا همانا تقلب‌هایی که بچه‌ها در این دوره‌ها می‌کنن. انقدر ماشاءالله روش‌های تقلب کردن بین بچه‌ها گسترده و پیچیده شده و میشه که ما خودمون الان به شدت احساس عقب افتادگی می‌کنیم و نیاز به آپدیت شدن داریم. شما اگه لطف کنید اطلاعات جدید زی قیمتتون رو در اختیار ما هم قرار بدیم ممنون می‌شیم. اول یه نگاه خیلی تخصصی به روش‌های تقلب مرسوم می‌کنیم، بعد حالا می‌ریم ببینیم دیگه چه کارایی میشه کرد در زمینه دروازه‌های تحصیلی. پس می‌ریم که داشته باشیم نگاهی به تقلب‌های آموزشی تحصیلی دانش آموزان ایرانی. اولیش تقلب‌های چشمی نشون دادنی. خب این ساده ترین و سنتی ترین نوع تقلبه، همون که شما به عنوان تقلب دهنده یه جوری دستتو باز بذاری که رفیقت که پشت سرت هست جواب رو ببینه حالشو ببره یا بغل دستید مثلا. برای این روش به چشمای تیزبین شخص تقلب گیرنده و دست و دلبازی شخص تقلب دهنده به شدت نیازمندیم. اما این روش خیلی برای مراقبین دیگه تابلوه و دیگه لو رفته. الان دیگه تو قرن 21 خیلی جا کاربردی نداره، یعنی مگه اینکه دیگه مراقبینتون خیلی دیگه شوت تشریف داشته باشن. بله دوم تقلبای پرت کردنی. خب این روش امنیتش خیلی بهتر از روش نشون دادنی و ایناست. بدین ترتیب که فرد تقلب دهنده جواب سوالا رو روی کاغذ می‌نویسه، در یک فرصت مناسب پرت می‌کنه برای تقلب گیرنده. تقلب گیرنده هم در حالی که حرکات مراقب مربوطه رو به خوبی زیر نظر داره، شروع می‌کنه خورد خورد جوابا رو از روی اون کاغذ به برگه امتحان منتقل می‌کنه. این روش ریسکش خیلی بالا نیست، ولی مرحله انتقال جواباش یکم خطرناکه و چه بسا اگه مراقب ضد حال بویی ببره و کلید کنه فقط بیاد نزدیک شما وایسه، دیگه هیچ کاری نتونید بکنید و اون امتحان شما مالیده میشه، میره پی کارش. و سومی حالا چیه؟ روش پا روی پا انداختنی. حال میکنین ها؟ روش تقلب میگیم واسه تون. این روش پا رو پا انداختنی برای خانوم ها تو ایران خیلی جواب میده. به این ترتیب که فرمول ها و مطالب مهمو که اصلا تو مخ نمیرن رو قسمت داخلی ساق پا نوشته و طبیعتا جوراب کوتاه هم میپوشید. میتونید هم بلند بپوشید بعدن اینجوری بکشید پایین جوراب، ولی تابلو کوتاه بپوشید بهتره. بعد پاهاتون رو هم میندازید، پای رو که روی ساقش جوابا رو نوشتین، پایی که بالاست و رو قرار گرفته اینجوری میندازید رو هم. بعد به محض اینکه مراقب دور شد پاچه شلوار رو میزنی بالا و حالشو میبری. این روش ریسک کمی داره اگه حواستون جمع باشه، ولی میتونه باعث زایه شدن شما بشه، چون یهو دیدین اون چیزایی که رو پاتون نوشتین هیچ کدومش نیومد تو امتحان. البته این همین روش روی مچ دستم میشه به کار برد که اون تقریبا تو همین مایه هاست، با یکم ریسک بیشتر، چون دست میدونید خب تابلوتر از پاس دیگه. بله چهارمیش میدونین چیه؟ ای گفتین روش دنده پیکانی. این روش مخصوص امتحانات تستی چهار جوابیه. در این روش خرخون ترین فرد کلاس رو پیدا میکنی، با زور کتک یا رشوه یا هرچی وادار میکنی بری بشینه اون اول کلاس یا راهرو که همه پاهای جادوییشو ببینن. بعد ایشون هر سوالی رو که جواب داد دنده پیکانی پا میزنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه جواب یه سوال گزینه مثلا سه بود، پای راستشو مثلا اینجوری یه بار میاره جلو یا سه بار میاره جلو، روش ها مختلفه. یا مثلا اگه نمیدونست جوابو دوتا پاشو یه بار مثلا میزنه وسط، یعنی در جا میزنه. این روش هم خب کاربردیه، امنیتش هم بالاست، ولی باید حواسا حسابی جمع باشه که اگه جا به جا بشه شماره سوالا یا ریتم پاها و اینا همه چی میریزه به هم. باور کنید احتمال دستگیری راننده هم به دلیل تیک های اضافه خیلی بالاست.
کن استشاره، این اجتماع داره اشتباه، اگه اشتها داری پس گوش بده دادا، میخوام بگم هر کی که رفت بالا، یکی کشته با ده تا رو زخمی، بقیه رو بیخیال چون دیگه وقتی، این همه درس خون همه بیکار از علافی، همه بیزار دکتر کار میکنه توی بازار، شخصیت ها همه له زیر بار، پس تو میمونی تنها تو صحنه، زندگی راحت نی دادا سخته، یکم برم من تو فاز مدرسه، تو که داره میخونی جبر و هندسه، وقتی که شدی فارغ و تحصیل مدرک رو قاب کن کار تعطیل، بذار خونه بمونم، بذار خونه بمونم، نرستن نمیخونم، نمیخون برم من جنسه، بذار خونه بمونم.
و اما روش آخر یا روش پنجاه، روش دیگه هم ممکن موجود باشه، ما دیگه در همین جا دیگه در همین حد به همین جا دیگه کافیه. حالا روش دیگه رو شما خودتون میتونید به هم دیگه بگید و اسمس کنید، برای هم دیگه کامنت بذارید. روش پنجم روش موبایلیه. میگم ما خیلی چیزا رو نگفتیم، رو کاغذ بنویس، نمیدونم کف دست بنویس، نمیدونم رو کاغذ کوچولو بنویس، بعضی تومار درست میکنن میبرن و اینا رو دیگه کاری نداریم دیگه، اینا دیگه میدونین خودتون. اما ما اولا که موبایل شایع شده بود، خصوصا تو امتحانای عملی دانشگاه، این روش موبایلی خیلی جواب میداد، چون تو این امتحانا معمولا کلاس به دو یا سه دسته تقسیم میشن میشدن، بعد اونایی که دسته اول مثلا میرن امتحان میدن، بعد که امتحانشون تموم میشه میرن تو قرنطینه تا دسته بعدی برن امتحان بدن. بنابراین در این فرصت دسته اول میتونه سوالا و جوابا رو با موبایلش به دسته های دیگه اعلام کنه، اونا هم برن جوابا رو از تو کتاب یا جزوه در بیارن حالشو ببرن. بعدن دیگه این روش لو رفت و دیگه خیلی سخت میشه ازش استفاده کرد، چون دیگه الان همه موبایل دارن، خیلی از مراقبین هم قبل از امتحان اصلا موبایلا رو جمع میکنن همه رو از بین بچه‌ها. البته بگم تو امتحانات کتبی که موبایلا جمع نمیشه، هنوز شانس خانوما واسه تقلب در صورت داشتن هندز فری زیر مقنعه بالاست. فقط یه دوست یا دوست پسر آشنا به کتاب و جزوهاتون بیرون لازم دارین، که اگه ندارینم لطفا همین امروز اقدام کنین. بله
من باید اعتراف کنم که در زمینه تقلب یکم همچین بی استعداد بودم و هر دفعه هم که مجبور شدم تقلب کنم چنان استرس و ترسی منو میگرفت که اصلا انگار داشتم سکته میکردم. معلمام هم میدونستن این قضیه رو و خیلیاشون تو دوره تحصیل به من اعتماد داشتن. اما هیچ وقت یادم نمیره که کلاس پنجم دبستان که خیلی هم سوگلی معلممون بودم و اون خیلی قبولم داشت، توی امتحان خیلی مهم تو دو سه تا سوال حسابی تو گلگیر کرده بودم و هیچ رقم جوابشون یادم نمیومد که یهو دیدم خان معلممون اومده وایساده جلوی من، یه سری ورقم دستشه. همینجوری که وایساده بود و اون طرف سالن رو نگاه میکرد، من چشمم به ورقه‌ای که دستش بود افتاد. تو نگو اون ورقه کلید جوابای امتحانه و دقیقاً همون دو سه تا سوالی که من توشون مونده بودم الان با جواباشون جلوی چشم بود. منم نامردی نکردم و کاملاً جوابا رو از روی اون ورقه کپی کردم و خودمو به موش مردگی زدم. خان معلم اون بعد برگشت و یه نگاهی رو ورقه من کرد و وقتی جوابامو دید یکم مکس کرد. داشتم سکته میکردم، پیش خودم گفتم الان دو دستی میکوبه تو سرم میگه ای متقلب، که دیدم یه دستی رو سرم کشید و گفت آفرین دخترم و رفت. بعد اعتراف کنم اون تقلب ناخواسته و خدادادی اینقدر به من چسبید، اینقدر به من چسبید که حتی خوردن یه بسته لواشک آلو ترشم دیگه نتونست اون لذت رو به من بده.
زنگ مدرسه که خورد من سر از با نشناختم، از سر کوچه گذشتم، آدم خونه دویدم، توی هشتی تو رو دیدم، توی هشتی تو رو دیدم. زنبق از نگاه توری، تلا از بقار توری، زنبقا رو دسته کردم، تلاها رو بسته کردم، دم به دم میریم کوچه، از صداد عطر کلوچه، بار آخر چه کشیدم وقتی گریون تو رو دیدم، وقتی گریون تو رو دیدم.
اما روش های تقلب رو تا اینجا مرور کردیم، اما دو دروازی های تحصیلی مدل های دیگه ای هم داره. ما احساس میکنیم اگه اینجا به اونها اشاره نکنیم رسالت دو دروازی پراکنی خودمون انجام ندادیم، پس بریم انجامش بدیم. اولی فرار از مدرسه. البته وقتی به متون کلاسیک و قدیمی مربوط به دو در بازی های تحصیلی مراجعه می کنید، اونجا مؤلفین اشاره کردن دو در بازی از طرف دانشجو یا دانش آموز مورد قبول و تایید این عزیزان هست که فرد دو در باز لو نره آخرش. یعنی اگه شما از کلاس مدرسه یا دانشگاه جیم زدی و یه جوری خلاصه به موقع برگشتی یا برنگشتی و آبم از آب تکون نخورد، اون موقع دو در باز حرفه‌ای به حساب میای. ولی اگه هی فرت و فرت جیم زدی، هنوز وسط ترم نشده، برات اختار غیبت بیش از حد اومد، قبل از امتحان فاینال هم بهت اعلام کردم به علت غیبت بیش از حد نمیتونی امتحان بدی، این درست حالا یا حذف میشه یا صفر، که هنر نکردی دزی من، برو دو در بازی درست و اصولی یاد بگیر. خب عجبا من یه توضیحی بدم راجع به این ترانه تی ام بکس، اسمش از تو کلاس، من تو متوجه نشدم این کلاسی که این آقایون تی ام بکس میگن کجای دنیاست؟ بالاخره خارج از ایرانه یا داخل از ایرانه؟ داخل از ایران، داخل ایرانه یا خارج از ایرانه؟ چون میگه که روسری تو میدی عقب، بس اگه بعد داخل کلاس باشه، بعد چجوری زنگ تفریح دارین؟ بعد من نگرفتم قضیه کانسپتو، خیلی هنوز نگرفتم قضیه چیه. یه جایی خارج از ایرانه که خانومم هست تو کلاسشون، زنگ تفریح هم دارن، روسری هم سرشونه. این خیلی مسئله مهمیه. بعدیش آزار و اذیت معلمینه. اذیت و آزار معلمین هم خب با عرض ارادت خدمت همه جامعه معلمین و مدرسین کشور، یکی از خب نمک‌های دوران تحصیل، ضمن اینکه ما معتقدیم که یه استاد توسط محصلین اذیت بشه یا نشه و حد اون اذیت و آزار چقدر باشه بیشتر دست خود استاده. بنابراین استاد عزیز، شما فرض کنید بچه‌ها همه کرم دارن، همه آزار دارن، اصلا شما اینجوری فرض کن، حالا شما دیگه باید راهشو پیدا کنی که چجوری با این بچه‌ها کنار بیای. ای فکر کردی با اخم و تخم و عصبانیت و جو سنگین رو انداختن میشه جلوی این کارو گرفت؟ سخت در اشتباهید. شاید پایه بودن با بچه‌ها و اینکه نشون بدین شما از کره مریخ نیومدین و امیال اذیت کنندشون رو به رسمیت میشناسید، خودش بتونه بهتون کمک کنه یه جوری این حس اونا رو مهار کنه. شاید باشه. بله. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه نگفت. حسرت خورد که این زندگی وقتی که روزاش میگذره و میرن به حسرت‌های آدم‌ها تبدیل میشن. تعریف کرد سالها پیش به یه مدرسه ابتدایی میرفت و اون دوره رو تموم کرد و چقدر دوست داشت تا درسش رو ادامه بده، اما چون یه دختر بود نمیتونست. برای یه دختر عیب بود که هر روز پاشه بره یه شهر دیگه، یه روستای دیگه تا درس بخونه. پس مادر بزرگ مجبور بود روی همه علاقش به درس خوندن پا بذاره و چند وقت بعد هم ازدواج و بچه داری و هزار و یک آرزوی از دست رفته و سرکوب شده یه دخترکی که خیلی زود به زن جوونی تبدیل شد. مادر بزرگ خوشحال بود که دختر بچه های الان دیگه حسرتایی مثل حسرت اونو با خودشون حمل نمی کنن. یه چشمش عشق بود و یه چشم خنده. برای خودش و حسرتاش می گریست و برای بچه های امروز خوشحال بود. دخترک هایی که لبخندشون همه ی دلخوشی و سرمایه پدر و مادراشون.
ازت بگیرم نمی خواستم آسمون ابری باشه، نمی خواستم که چشات بارونی و سرد سهم تو گریه باشه، بی صبری باشه.
شب بخیر
دخترم. بهار سرود